أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين. ارواح العالمين اطراب مقدمه الفداء. قسم الشيخ السوسي افعال المخلفين الى الخمسه المعروفه التكليفيه، لكن بلحاظ الوجهه الاغلائيه والعقليه، من حيث أن الفعل الصادر من الإنسان الذاكر المتمكن المختار إما حسنا أو قبيح، فكل من الحسن والقبيح إما له صفة زائدة عن الحسن والقبح أم لا. إذا كان له صفة زائدة إما يكون تلك الصفة الزائدة على نحو الإلزام أو غير الإلزام، فبهذا هذا البيان في الحقيقة صدر الأحكام الأربعة: الوجوب، الحرمة، الاستحباب والكراهة. وأما ما لا صفة زائدة له عن الحسن فعبر عنه بالمباح: كلامه متقن إلا في مولد واحد، وهو أنه ما قال أن الفعل إذا استحق فاعله الدم بفعله فهو قبيح حرام. لكن هذا غير فجيه، لأن رب فعل يستحق فاعله عند الأغلاء الذم، ولكن ليس في الشرع بحرام. فالنسبة ليس بينهما النسبة الملازمة والتساوي. والكلام ثم يضع في تقسيم الأحكام، أقسام الأحكام إلى حكم إنشائي. مقصودهم من الحكم الإنشائي ما ينشئه الفقيه والحاكم في مقام القضاء والحكومة في مقابل الحكم الفتوائي، لأن ما يفتي به الفقيه أيضا هو حكم، لكن لا ينشئه الفقيه بل يخبره عن الله تعالى، يعني يخبره عن الله تعالى بهذا الحكم فهو حكم، أما حكم فتوائي ليس بحكم إنشائي. الحكم الفتوائي منشئه إنما هو الشارع، الفقيه إنما يخبر عنه. فأيضا أطلق عنوان الحكم الإنشائي بلحاظ مرتبة الإنشاء، ويراد من الحكم الإنشائي مرتبته الإنشاء. فأيضا أعرف التكليف الحكم التكليفي بتعريفه، وهذه التعريف يأتي بيانهن أغزا وإبراهما مفصلا. ثم وقع الخلاف في أن الأحكام الخمسة هل هي بينها النسبة التضاد أم لا. المشهور بين الأصحاب أن الأحكام الخمسة متضادة، خالفهم المحقق الكنباني بدعوى اختصاص أوصاف التضاد والتماثل والتناقض الوجودات الخارجية التكوينية در احکام الاعتباریه. فرده فی الحقیقه السید الخوئی و غیرهم و ان تضاد فی الاحکام ولو کانت اعتباریه موجودتون من حیث المبدع و المنتها کلیهما. یعنی بیانه تفسیر این که در کلام شیخ طوسی برای تقسیم اقسام احکام اربع مطبعه قبل از اینکه به این وارد بشیم یک نکته ای رو بزرگواری در مرتبه اقتضا چون سوالی کردن من به این نتیجه رسیدم که این باید این توضیح داده بشه که ما اقتضا که میگیم مرتبه اقتضا یک اقتضا در مرتبه اقتضا گفته میشد یک اقتضا هم نفی میشد در حکم مباح که میگن حکم بباحه لا اقتضا هست به اصطلاح لا اقتضا این لا اقتضایی که در اباحه میگن مقصود لا اقتضا از حیث امر و نهی یعنی نه مقتضی امر درش هست و نه مقتضی چی آقا نهی به کلا قسمیه به کل قسمن که اربع اقسام میشه نه امر اقتضای الزامی امر که اقتضای امر باشد تا بسن این اقتضای امر الزامی است و اخرى اقتضای امر چی آقا؟ غیر الزامی خب لا اقتضا هر دو اقتضا رو چی کار میکنه آقا؟ نفی میکنه در اباحه اقتضای امر نیست مطلقا چه اقتضای امر الزامی باشد چه اقتضای امر چی آقا؟ غیر همچنین لا اقتضای نسبت چی هست آقا؟ نهی چه حالا اقتضای نهی الزامی باشه یا اقتضای نهی چی آقا؟ غیر الزامی کلن لا اقتضای نسبت به امر و نهی با اقسام چی آقا؟ چارگانه چون رجحانی در نظر شارع ندارد ترک یا فعلش و دیگری ولی یک اقتضای ما قبل از مرتبه تشریع میگیم اون ربطی به این ندارد باید اتفاق بفرمایید اون اقتضا مقصود از اون اقتضا یعنی اقتضای اصل تشریع حکم نه اقتضای امر یا نهی که در ما اباحه چیکار میکنیم آقا نفی میکنیم اون اقتضا به این معناست که بالاخره حکمی که شارع میخواد جعل بکند ولو اباحه باید اقتضا داشته باشد اگر چنانچه واقعه طوری باشد که هیچ نفع و ضرری چی آقا نداشته باشه و خود این واقعی که نفع و ضرر ندارد خودش از نظر شارع یک اقتضاء نهی دارد دع ما لا ینفع و فلا یضرو این آیه قرآن سریع قرآنه اون چرا که نفع و ضرری برای تو ندارد اون رو چیکار بکن آقا رها بکن امر کرده سیره امره که خب اقلش این است که این امر چی است آقا؟ استحبابی یا والذین هم عن اللغو چی آقا؟ معرضون قد افلح المؤمنون لغو چی تعریف کردن لغو رو؟ اونی که نفع و ضرر چی آقا؟ نداره پس اونی که هیچ نفع و ضرری ندارد اتفاقا مورد نهی پروردگار هست مباهات اینجور نیستن که هیچ نفع و ضرری چی آقا؟ نداشته باشن منتهای مراتب نفعی که مباهات دارن اون نفعی نیست که مصلحتی نیست که در جهت غرض خلقت غرض تشریع باشد که برای انسان کمال بیاره مصلحتی در جهت کمال بشر مباح چی آقا نداره به خلاف مستحب مستحب چه صدقه باشد یا نماز شب باشد یا هر مستحبی کلن برای کمال انسان چی دارد آقا؟ تأثیر دارد لذا انجام اون یک گامی است به سمت رضوان الله تقرب الى الله ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يتقرب الي العبد بالنوافل تقرب الى الله عبادت خب این گای ملزمه است گای چی آقا؟ غیر ملزمه پس اونی که نفع غیر ملزمه دارد اون نفع غیر ملزمه در جهت چی هست آقا؟ کمال بشر هست غرض تشریع شارع مقدس چرا احکام تشریع میکند اصلا برای چی؟ برای اینکه این احکام شرعی ما یتحقق بالافتنان و الامتحان دیگه خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل اصلا غرض از خلقت بشر این است که کمال پیدا بکند و این کمال هم بدون امتحان تحقق پذیر نیست آیات شریفه قرآن صریح ناطق به این معناست خب این نفعی که این نوافل دارن مستحبا دارن این نفع در جهت غرض اون چی هست آقا؟ خلقتی که به سمت به اصطلاح کمال هست کمالی که مخلوقات هم همینطوره حتی حتی در غذاهایی هم که مکروهه از این حیث نهی شده که غذا چه بسا تأثیر دارد در ساختار شخصیت انسان. مگر شراب غذا نیست که قرآن مجید نهی فرموده، حرام فرموده؟ چرا؟ برای اینکه فقط صرف ضرر جسمی نیست، در روح انسان و اون ساختار شخصیت انسان و در عقل انسان تأثیری چی داره؟ آقا منفی داره. و بعضی از غذاها رو خود روانشناسا گفتن که اگر انسان فرض استفاده بکند خلق انسان تنگ میشه، یعنی فشار روانی بر انسان وارد میشه، خب این خلق سیء بر او عارض میشه، خب این غذا هم پس میتواند یک نحوی تأثیر داشته باشد در خلقیات چی آقا؟ بشر. یعنی به این لحاظ باز نشد. حالا مباح چیه؟ مباح این است که از این حیث چه از جهات آثار منفی چه آثار مثبت در کمال یا هبوط و سقوط بشر تأثیر چی آقا؟ نداره. ولی آیا خالی از مصلحت؟ خیر، مصلحت دارد، مصلحت دارد، نفع دارد، نفع دنیوی دارد، انسان جارش جوارش تقویت میشد. البته همون مباح رو هم به قصد عبادت انجام بدهد خود اون میشد باز مستحب. یعنی نفس این قصد عبودیت و قصد طاعت از این خوردن غذا که به قصد این که قبل علا خدمت که جوارهی خدایا من این غذا رو بخورم که تقویت بشه جواره من به این نیت، این هم غذا میخوره. اون کافر لا مذهب هم چی آقا؟ غذا میخوره. منتاش اون یعکلون و تأکلون کما تأکل الانعام یا اکلن لذین کفرو یا تمتعون و یا اکلون کما تأکلون چی آقا؟ انعام. اما این مؤمن به قول رسول خدا به ابو ذر فرمود یا ابو ذر و یکن لکه نیت فی کل شیء حتی اکل و شر از نو توجه فرمودید. خب این نیت از فعل مباح اگر تقرب باشد خودش داخل در عنوان چی میشه آقا؟ بفرمایید عبادت. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له دینی. خود این نیت این فعل مباح هم چیکار میکنه آقا؟ عبادت میکنه. یعنی خودش این نیت موجب میشد که خود این فعلی که از او با این نیت دارد صادر میشد، این بدون شک تأثیر دارد در کمال وجودی او، در قرب الی الله تأثیر دارد. با قطع نظر از این نیت فی نفسه این قضا چی میشه آقا؟ مباح. مثلا خوردن قضا یا بسیار از افعالی که ما انجام میدیم روزمره لوازم زندگی ما هست، خب این میشه مباح، مباحات اولیه هست. اینا اینجور نیست که هیچ نفع و ضرری نداشته باشد. بالاخره آنچه را که انجام میدهد از مباحات، اینا همه برای بشر نافع و نفع دنیوی دارن. نفعی که در کمال بشر و تقرب الی داشته باشد نیست، مگر اینکه نیت قربت بکند به او. ولی با قطع نظر نیت و قربت اینا نفع چی دارد آقا؟ دع ما لا ینفعک ولا یضرک. اون لا ینفعک یعنی حتی نفع دنیوی مقصود هست، حتی اونی که نفع دنیوی واسه تو چی آقا؟ نداره. و الا بشر رو خدا خلق کرده که در این دنیا مباحات رو استفاده بکند تا اینکه بتونه زندگیش ادامه بده. این لاین فوق این حتی نفع دنیوی هم برای شما چی آقا؟ نداره. مثل خب بسیار کار لغوی که انسان انجام میده، هیچ نه نفع دنیا دارد نه نفع چی آقا؟ آخرت دارد، هیچ ضرری هم نداره. این میشه لغو، لاین فوق بلا یضر. اگر این شد این تازه میشه متعلق نه مباحات از این قبیل چی آقا؟ نیستن. ما مباحات رو نمیتونیم بگیم که از قبیل لا ینفعک ولا یضرک هستن، و الا مثال اون نهی پروردگار میشد، ده رها کن. نه، اون مباحات محسوب نیست. مباحات همون چراست که احل لکم ما فی الارض جمیعا، اون چیزی که خدا تعالی مباح کرده و یا از معبودات حالا اینا هست، از افعال دیگه هم که انسان انجام میده در روزمره زندگی لازمه زندگیه. اما کار نه اونیست که حتی برای دنیای او هم اگر انجام نده هیچ ضرری نمیخوره. بله بدون شک مکروهه. بله کار لغو مکروهه. هر کاری بلا استثناء، بدون استثناء هر کاری که عرفاً مصداق بیهوده در زبان فارسی لغو بیهوده یعنی بدون ثمر باشد، این در شرط چی هست آقا؟ نهی شده دیگه، مکروهه. بله قرار این که اقتضا در اینجا با اون اقتضا فرق میکند. این اقتضا یعنی اقتضا اصل تشریع، ولو به نحوی چی باشه آقا؟ اباحه.
خود اباحه حکم از احکام خمسه، خودش مقتضی میخواد. مقتضی چیه؟ مقتضی این است که نه اقتضا امر داشته باشه به دو قسمش، نه اقتضا نهی داشته باشه به دو قسمش، نه مصالحی داشته باشد به اون گونه که مقتضی امر باشد و نه مفاسدی که مقتضی چی باشه آقا؟ نهی باشد. منتهای مراتب فی حد ذاتهی دارای مصلحتی است که اون مصلحت مقتضی امر نیست، اما مصلحتی است که خود اقتضای جعل حکم چی داره؟ اباحه داره. اتفاق فرمودید و الا اگر بالکل دارایی هیچ مصلحتی نباشد، بدون هیچ مصلحتی باشد که یعنی لغو باشد، این خودش باز داخل در مقتضی چی است آقا؟ این مقتضی نهی. پس اقتضا در اونجا یعنی اقتضای اصل تشریع حکم، اعم از اباحه و سایر احکام اربعه. اما میگیم مباح لا اقتضای فقها میگن، مقصودشون مباح لا اقتضای از هر یک از امر چی است آقا؟ نهیه. این مقصود هست که فقها میگن. مسئله که ما امروز محل کلام ماست این است که مرحوم شیخ طوسی خب اومده این احکام خمسه رو از وجه عقلی یا عقلایی خواست که بیانی بکند که آقا این احکام شرعی خمسه با قطع نظر از تشریع خودش فی نفسه دارای وجه عقلایی و عقلی هست، و اون است که هر انسان مختاری هر فعل رو که انجام میدهد یا این فعل یک جهت حسنی دارد یا جهت خوب. اگر جهت حسن داشته باشد، اون وقت اینی که جهت حسن دارد یا صفتی زائد بر حسن هم دارد یا ندارد. اگر صفتی زائد بر حسن داشت، مقصود ایشون از صفت زائد بر حسن چی است آقا؟ همون اقتضا و مصلحتی که مقتضی چی است آقا؟ امر، یا امر وجوبی یا امر چی آقا؟ مستحب. اون میشه داخل در معمول به یکی از دو معنا. این مقصودشون اینه. و اگر اون صفت زائده، صفت به اصطلاح عبارت بشه از مقصده که مقتضی نهیه، یا نهی الزامی یا نهی چی آقا؟ کراهتی غیر الزامی. اما اگر هیچ صفت زائدهی بر اصل حسن ذاتی چی آقا؟ نداشته باشد، اینو میگه مباح. با این بیان شیخ طوسی که الان خدمت شما گفتم، مطلب اول من معلوم میشه که مباح هم جزء چیه؟ دارای حسن مصلحته. بله، منتها اون مصلحتی که مقتضی امر یا نهی باشد به قول تعبیر شیخ طوسی صفت زائده، این نفس کلامشون است، از شیخ الفعل از صادر من البالغ العاقل الانسان المختار اما له حسن او قبح و الحسن اما له صفت زائده عن الحسن ام لا. اون وقت اونه که صفت زائده عن الحسن باشد، اون صفت زائده یا مصلحت است یا مصلحت، اون وقت اون چهار قسم رو درست میکند. اونی که هیچ صفت زائده بر حسن ندارد و تعبیر به چی میکنه ایشون؟ مباح میکنه. پس معلومه مباح اقتضا برای اصل جعل دارد، چون حسنی دارد فی نفسه، لکن اقتضاء که مقتضی نهی یا امر باشد، یعنی اون مصلحه و مفسده که امر یا نهی رو اقتضا بکند چی آقا؟ نداره. بله، این حسن معلوم میشه، این حسن غیر از این حسن نیست که مصلحتی که مقتضی امر و نهی در بیانش. بله، ملاحظه بفرمایید در عده. بله، اتفاقا تعریف شهید اینجا جامع میشه. شهید سر به تنظیم حیات الانسان، چون اباحه مباحات دخلی در تنظیم حیات الانسان هم چی آقا؟ دارن دیگه، این کلامیشون داخل میشه. اما اگر دیگه
تشبیه
حکمی و قرارشون رسیدن به
کمال
دونسته این
صحیح
نیست،
چون
اباحه را شامل نمیشه. به یک معنا میشه، چون اگر قصد تقرب یا عبادت و یکن لکه فی کل شیء نیه، این نیه یعنی نیت تقرب، نیت قربت، حتی الاکل و النوم، این نیت به این معناست و در جاش هست ثابت معلومه. خب این نیت میتوند تمام مباحات رو چی آقا؟ شامل بله خواستیم عرض بکنیم که همون مستحب به یک معنا میتونه تمام مباحات رو با چی بشه آقا؟ بلازم نیت. درسته، با قطع نظر از نیت شارع مقدس جعل داره، معلوم میشه فقط انحصار به امور اخروی یا معنوی یا احکام شرعی اختصاص به اون چی آقا نداره، قطعا نداره. مثل ملکیت در باب معاملات، باب معاملی ملکیت اینا کاری به احکام شرع نداره، توجه فرمودی؟ یعنی کاری به اون غرض شرعی کمال چی آقا نداره. همچنین مباحات در تکلیفیات، مباحات در احکام وضعی که لا ماشاءالله نظیر ملکیت. بعد از
نگاه میشه مباحاتی رو در نظر گرفت که هیچ مصلحت دنیوی نداره، لغو عرفی هم بشه، بس دراز کشیدن در غیر صورت خستگی بدن، چرا که دراز بشه لغو نمیگه، مباح هم هست.
بله مباح هست،
تیری تو جسم هم نداره، هر خسته هم نیست، طرف جسم سر خالی داره.
بله، این که بگیم که اگر لغو نیست، عرف و اغلا اون رو که من میگن لغو نیست، چی چیزی رو میگن لغو نیست؟ به برنامه جوابش چیه؟ آفرین احسن تو. خب دیگه جوابشو گرفت، قربونت برم دقت کن. اغلا کاری که لغو نیست، چیز رو نمیگن لغو نیست مگر اینکه داره ثمری چی آقا؟ باشه. و الا بهش میگن چی آقا؟ لغو. پس هر کی میگه لغو نیست، یعنی داره ثمری چی آقا؟ هست. اگر چنانچه هیچ ثمری براش فرض نکنید، اغلا هم رو کار چی میدونن؟ لغو میدونن. توجه فرمودید؟ بله. خب این
بعضی از فقهای معاصر
بله بله
ممکن اعتباهات شدن به این بین استدلال میکنن، میگن که تشریح و حکم یک دایی با قرض حکیمانه باید باشه. قرض حکیمانه شعاره اینه که با امر سطرم بحث بکنه یا با نهیش زجر بکنه.
بله بله.
اگر کاری دار اقتضا باشه، هیچ
وقتی که مصلحت براش تصویر کردیم جعلش لغو نمیشه، این که معلوم شده و جواب اونا میشه. جواب اینا میشه که ما همه احکام شرع اولا مختص به اخروی نیست، مثلا ملکیت احکام وضعی دیگه، چطور حکم شرعی هم هست. خب احکام تکلیفی هم که اباحه باشد، همین که کیفیت ذات بره مصلحت باشد، این جعلش لغو چی آقا نیست. این اولا بله، فقط از این کلفت درسته، یعنی یک اشکال که برای این اباحه وارده یک جمله هست اگر دقت بفرمایید، و اون اینه که کلفت در اباحه معنا نداره. شما میگه احکام تکلیفیه، تکلیف یعنی چی؟ اونی که کلفتی داشته باشد، این کلفت نداره. چه تکلیفی میگید رو جواب دادن، گفتن ما تعریفی که برای تکلیفی کردیم الان میکنید، میگه اون تعریف شاملش میشه. حالا میگیم خدمت شما
شیخ دوباره
بله 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 مفصله، در همین عده مراجعه بفرمایید، من مضمونش اینجا آوردیم. ایشون در همون عده زائد بر حسن رو میگه، یا اون حسنی است که صفت مصلحت ملزمه دارد که واجبه که من استحق میکنه یا نمیکنه، که اون میشه چی آقا؟ مندوب. بله اون صفت زائده مقصده هم همینطور، اون رو هم یه درست میکنه. خب صرف و قبر ایشون یک بیانی دارد که من اشکال کردم به ایشون در بحث عربی، گفتم اینه که گفتن که اگر استحق قد زم و به فعلهی فاقا قبیه حرام و ما کان ترکو اولا اندشار فاقا مکروه. اینو ما اشکال کردیم که استحق قد زم به فعلهی خیلی چیز رو میکنه اغلا زم بکنن، اما زم اغلایی که شما میگید اگر مثل شما زم اغلاییش که باشه، خب نه این مستلزم حرام نیست، مگر اینکه که زم شاره رو مقصود شما باشد. توجه فرمودید؟ صرف اینکه یک چیزی که در نظر اغلا زم مستحق زمه، این دلیل بر حرمت چی آقا؟ اون هم ممکن نهی بکنه، اما نهی به حرمتی چرا؟ عقاب داشته باشد، چون بالاخره بنا شد که خود این مکروه هم که شعار این بد دارد، این در شعار مکروهه، کره الله، کره الله که در قرآن داره. خب این کرهه چیزی باید مضمون باشه که مکروهشه، مضمون بودن میخوام بگم دلیل نمیشه، ولی مقصود ایشون اون ذمی است که همراه با عقوبت باشه. باید اینه بگیم. بله بله، اون زمی که عقوبت رو در پی داشته باشد، بله درسته، چیزی رو که اغلا زم بکنن، زمی که مستثبه چی بشه آقا؟ عقوبت باشه. عرض میکنم به شما که اقسام و حکم رو ما اینجا چندین قسم کردیم، از حیث این که انشائی و فتوایی و تکلیفی و بدی و این اقسامی که کردیم. خب اون وقت یک قسم از اون که عبارت است از احکام تکلیفیه که واجب باشد، خود حکم وجوب رو، وجوب رو ما اینجا 20 قسم کردیم، این 20 قسم رو این زیل آوردیم که وجوب یا عینی یا کفایی، تعینی یا تخییری، موقت یا غیر موقت، مزید یا غیر مزید، مطلق یا مشروط، معلق یا منجر، تعبدی یا توسلی، نفسی یا غیری، اصلی یا طبعی، مولوی یا ارشادی. در این زیل اومده، مفصلش هم در فدایی هست، مراجعه بفرمایید. من دونه دونه اینا رو بخوام توضیح بدم خیال نمی کنم که ضرورت داشته باشد. شما تبا حمدالله در با مراجعه به همین فدایی و سایر کتبی که داشتن مطلب سختی درش نیست، راحت دیگه. خب حالا ما بعضی از اینا رو بیان میکنیم، اونه که نیاز هست رو بیان میکنیم. یکی حکم انشائیه، در اصطلاح فقط حکم انشائی که گفته میشه، یعنی حکمی که منشش فقیه، هیچ که حکم خدای تعالی رو انشائی نمیگن، اون حکم الله هست، اما در تعابیر حکم انشائی بهش گفته نمیشه. حکم یا فتواییست یا انشائی. حکم انشائی اونه که فقیه انشاء میکنه، یا در مقام قضا یا در مقام حکومت خودش انشاء میکنه. حکم فتوایی این است که فقیه در مقام فتوا این حکم رو صادر میکنه. این صدور حکم از نوع فتوا، این انشاء نکرده فقیه، فقیه اخبار داده گفته فلان چیز حرام است، نه اینکه من حرامش انشاء کردم الان، نه، یعنی اون اخبار میده در شارع، یعنی استنباط میکنه این حرمت رو از نصوص شرعیه، کتاب و سنت، اون وقت این مستنبط خودش رو به اعلام میکند به مقلدین.
انکه
استنباط یکون فعل الفقیه، الاعلام هو فعل الفقیه،
انشاء
الاخبار هو فعل الفقیه، لكن انشاء هذا الحكم الكلي على نحو القضيه الحقيقيه انما هو من جانب الشارع. بعد
يطلق
على فعل الشارع، لا هذا فعل الشارع، انشاء تشريف الكي است اقا شارع دیگه. بعد خب این از این جهت، اون وقت مطلب دیگه این است که آقا در اصطلاح حکم انشایی گفته میشه در اصطلاح اصولیین، اما مقصود این نیست. چیه؟ ها مرتبه انشا، مرتبه چارگانه بود، اقتضا، انشا، به اصطلاح فعلیت و تبجیل. حکم انشایی گفته میشه، گاهی مراد اون مرتبه انشاه. خب این به اصطلاح گفته میشه این رو. و اما حکم تکلیفی رو آقایون تعریفی کردن که خواستن اباحه رو داخل این حکم تکلیفی چی آقا؟ بکنن. توجه فرمودید؟ اینطوری. الان مثلا تعریف اولش چیه؟ شهید گفته الحکم خطاب و شرع المتعلق به افعال المکلفین بل اقتضاء به تحقیق. تحقیق گفته یعنی اباحه. بالاخره یک خطابی که داره اشاره احل لکم ما فی الارض جمیعا. توجه فرمودید؟ اینطوری کل شیء مطلق ما لم یرد فیه چی آقا؟ نهیون. توجه فرمودی؟ خب کتابات این به نوع تحقیره، تحقیر یعنی که چون مواد هر مکلفی مختاره، مخیره بین ترک و چی آقا؟ فعل. این شده مواد، ماهیت مواد اینه دیگه، انسان تحقیره. اون تحقیر به معنای اون تحقیری که اصطلاحات نیست، این تحقیر ذاتی خود اون مواده. ارتفاع فرمودی؟ خب به اقتضا یعنی چی؟ به اقتضا همینی که تازه عرض کرده بودم، به معنای که اقتضای چی آقا؟ امر یا چی آقا؟ نهی، به دو قسمش اینجوری میشه. خب این تعریف اشکالی که دارد این است که اون متعلق اقتضا رو ایشون نیاورده، مثلا به اقتضا برای بعضی ابهام ایجاد میشه، اقتضا چی آقا؟ این مشتبه میشه با اون مرتبه اقتضا که قبل از جعل حکمه باید میگفت که به اقتضا الامر علی النهی، مثلا یک تعبیری که برساند که این اقتضا اقتضای چی آفه. توجه فرمودید؟ بله یک نقصی دارد در این تعریف. و دیگه این که تخییر خودش کلفتی نداره، فقط اون اشکال باز بارده بر ایشون، اشکالی که تا ذهب کرده بودم تکلیفی با تخییر بگه شما نمیگید تخییر داره کلفته، بله خیر بله احکام تکلیفی اصلا موضوع کلام است حکم تکلیفیه. من اینجا الحکم و خطاب الشرع آوردیم المتعلق به افعال مکلفین، این رو در زیر پاورقیش نگاه بکن، همونجا زیرش نوشتی مقصود و تعریب علوم تکلیفی. چرا تکلیفی؟ به قرینه قولی ووضعه و الحکم الکذا و کذا و کذا. این حکمی که تعریف کرده یه سطر دو سطر بعدش اومده وضع رو تعریف کرده، گفته ووضعه و الحکم الکذا و کذا. معلوم میشه که اون سطر مقصودش حکم وضعی چی آقا نبوده، فقط خصوص حکم تکلیفی بوده. ولی کن احکام تکلیفی رو توسط دادن یعنی چی؟ من الان توجیهشو میگم، هنوز رد نکردیم این اشکال رو، آخر اینا بخونیم اشکالیت میکنیم. چه فرمودید کسی چیزی؟ شهید صد نیست که این مال شهید قبل فواید قبائده خب
نمیگه که احکام تکلیفی دوزما داد کلفت داشته باشن، صرف این خطا و شر.
چی گفته کلفت داشته؟ من نمیگم گفته کلفت داشته باشه، چرا به من الان نسبت میدی؟ دقت کنید آقا، ما گفتیم مقصودش از این حکمی که تو تعریف میکنه مقصودش چه حکمی آقا؟ بعد ما بهش اشکال میکنیم، میگیم که شما دارید حکم تکلیفی رو تعریف میکنید که مقصودشم در مقابل وضعه، که مقصود شما حکم تکلیفیه، خب میخواد بگید که حاضر داخل حکم تکلیفی دیگه مثل بقیه همه فقا. درست آقا؟ خب حالا بابا بگو چرا حکم تکلیفی بهش گفتم؟ شما الان در صدد حکم تکلیفی هستی، تعریف حکم تکلیفی به ما انه تکلیفیون لیس به وضعیه، باید لم این تکلیفی بودن و این ابهام مثل بقیه اقسام چی آقا داشته باشد، در حالی که بقیه اقسام لم تکلیفی بودن دارن اما این یکی چی آقا نداره. تخییر خودت گفتی دیگه، تخییر تخییر داشته تکلیفی نیست اصلا، اصلا از ماهی تکلیف اصلا در تخییر وجود نداره. این اشکالشی بله از جانب شهر باشه تکلیف نیست، باید دوباره تکرار بکنی مطلب رو دقت کنید. بله تکلیف به عادل معنا یعنی؟ تکلیف به عادل معنا لم یقل به او خودم اتفاق اجازه بدید آقا اجازه بدید بابال آقای بزرگواری همیشه میگفت جای عهد بود میخواد قیلی انکار بکنه عهد میگو او خود ولی عهد بکنه تکلیف ماهیتش معلومه دیگه روشنه. تکلیف یعنی الامر به شیء یوجب الکلفه یا نهی به شیء یوجب چی آقا؟ کلفه، کلفتون علی الانسان.
تخییر
لا یوجب کلفه نه
تخییر
یا قول اماستتون مثلا یه تخییر به اون معنا نیست. اگه تخییر به اون معنا ما تو گفتیم مثلا در شما اینجا که در همین جلسه گفتم این تخییر به اون معنای تخییر اونجا که آقا کسال کفارات نیست، این تخییر یعنی در یک فعل دقت کنید بین ترک و فعلش انسان مختار باشه، آزاد بشه، آزاد رها. خب این دیگه کلفتی نداره که میتونی انجام بدی نه دی اباحه میشه دیگه استحباب نه دعوت کرده به انجام اجازه بدید دقت کنید همین نماز نافله رو خود نفس این دعوت رو کسی بخواد اجابت بکند اگر بخواد این دعوت اجابت بشد ولی اباحه رو بخواد اجابت بکند چی؟ دقت کنید اباحه رو اگه بخواد اجابت بکنه کلفت دار خیر نیست. بس مقرض این است اجازه بدید شلوغ نکنید بحث رو تلف نکنید. آنچه که از قبیل امر و نهی ذاتن کلفت دار مطلقا حتی نهی کراتی بله بله بله. چرا؟ چون کسی که بخواد امتثال بکند لمن یرید الامتثال امتثال اون کلفت ذات غلط اینه نه مباحات اولیه که انسان جایز است برای او فعل و ترکش دیگه به اختیار خودشه درسته؟ شارع گفته از دادن من دعوتی نیست نه به فعل نه به ترک هیچی بله دیگه خود مختار کردم من تو رو مرخص کردم اصلا ابایر رخص تو کرد من تو رو مرخص کردم دیگه این ذاتش با کلبت جور نمیاد که صداب دست نه
لحظه یا فخیر
آه بله لرجحان.
بعدو استحوام وقتی طرف
میتونه
تعریف
بکنه
و انجام بده،
قرآن
کلفت نداره.
ای بابا، بازم اول کلام. میگم دعوتی که شارع کرد، کسی بخواد این دعوت رو امتثال بکند، نیاز به چی داره؟ کلفت.
اگر الزام حقیقی باشه، عرف بشه کلفت.
اگر نه 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 آقا. ببین آقا، دعوت‌های شریعت، امر و نهی شارع رو کسی که بخواد امتثال بکند، این امتثال امر و نهی خودش چی داره آقا؟ کلفت داره. بله، اصل امتثال واجب نیست، ولی کسی که بخواد امتثال بکند، ذات این دعوت برای کسی که یورید امتثاله و به اون درجه عالی نوافل برسد، اون چی داره آقا؟ کلفت داره. بله، الزام نیست. بله، الزام نیست. دعوت اگر چنانچه بخواد اجابت بشد، این دعوت امر و نهی، اجابتش چی است آقا؟ کلفت داست. اما اباحه اجابتش کلفت داست؟ بله؟ نه. عمل به حکم مباح، خود عمل، کسی به خود عمل بکند حکم شارع رو به اباحه، این عمل کلفت داست؟ خیلی بله؟ مثل خوردن غذا در حد وجود نباشه، تاجه فرمودید، یا مثل راه رفتن، اینجا رفتن به اونجا برای اغراض دنیایی، برای کار زندگی خودش، کاری که روزمره انجام میده، اینا به حدی که انسان روزمره داره انجام میده و میتونم انجام نده، میتونم انجام بده، میتونه این حرف رو با اون آقایی که خواهد بزند میخواد، میتونه این حرف رو نزنه اگر حرف حرام یا مکروهی نباشه. توجه فرمودید، تمام افعال، از افعال و اقوالی که انسان صادر میشه ازش، اگر شرع امر و نهی به اون نداشته باشد، برای انسان چی است آقا؟ مختاره دیگه، میتونه ترخیص کرده. اصلا ذات این که من تو رو مرخص کردم، یعنی کلفت رو از تو چی آقا؟ برداشتم. آه اینه بعده. دیگه مثل این که اگر اجازه بدید ما بعدا عرض میکنیم حکم تکلیفی رو تعاریفی کردن که ما اینجا اشکالاتی وارد کردیم که این اشکالات همون اشکالاتی که عمدتاً شما چون در بحث اصل تعریف حکم اینا رو ملاحظه فرمودی، اینجا هم در احکام تکلیفی چیز تازه چی آقا چندان نیست. میریم برای موضوع بعدی که همون تضاد بین اثر و تعاریف. آقا راست میگه ایشون، اثر و تعاریف چی است آقا؟ اینه، ببینید آقا، اینا این اثر و تعاریف اینه، الحکم تکلیفی، دقت کنید، حکم متضمن، اینی که من میگم لفظ من رو دقت کنید، اونجا رو نگاه نکنید، حکم متضمن للالزام بفعل او ترخیص فیه. الزام حتی قسمش اون دو قسم شامل میشه، بقیه چی آقا؟ ترخیصی رو شامل میشه، ترخیص عام از این که مباح باشد، مباح باشد، یا ترخیص چی باشه آقا؟ یا بفرمایید شما للالزام بفعل او دعوه الیه، از دعوه الیه من غیر الزامه، او به ترخیص چی آقا؟ فیه، حکمی که متضمن یا الزام باشد یا دعوت من غیر الزام یا چی آقا؟ ترخیص. ترخیص نه دیگه، ما اصلا تعریف میکنیم به ترخیص حکم خود حکم را. اشکال در کلفت بله درسته. تکلیفی به لحاظ این که این یک غلبه ای دارد، یعنی اباحه چون در حقیقت نفل تکلیفه، یعنی کسی که ترخیص میکند میگه من این کلفت رو از تو چی آقا؟ برداشتم. یعرف الاشیاء به ازدادها، همه یه کلمه رو بگیرید قضیه حله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در ده کلفت الزام هست، مثال قرصی شما میزنم، یکی به یکی سوگاه برای کار را دوست داشتی انجام بده، انجام بده
ولی اباحه